اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم بحث در خمس ارباح مکاسب بود. مباحثی که تا اینجا عرض کردیم، یکی تنقیح موضوع خمس بود که مرحوم در ابتدا بحث کردن که این خمس موضوعش تکسب، موضوعش فایده است. آیا فواید غیر قصدیه مثل میراث و امثال اینها رو هم میگیره یا نه، اینا بحث شد. بحث دیگری که مطرح کردن این بود که آیا نماعات جزء فواید به حساب میاد، اما از نماعات متصله و منفصله و اما از افزایش قیمت سوقیه. اینا رو بحث کردن، یعنی نماعات حکمی. بحث دیگری که مطرح شد این بود که حالا آیا به اصطلاح تحلیل شده این خمس یا نشده، اینا هم تقریبا ازش بحث کردیم و همچنین این رو هم جلو انداختیم بحثشو که آیا فواید غیر مستقر مثل این که با بیع خیاری خریده شده چیزی و فایده حاصل شده، اینا موضوع خمس است یا نه. و اون چه باقی مونده ازش بحث کنیم که مفصل بحث میکنن چند مطلبه. یکی از مهمترینش که دیالا حدود 15-16 تا مسئله رو به این پرداختن مرحوم سید، بحث معونه است که از این درآمد استثناء شده است معونه. حالا بحث میکنن که این معونه مقصود معونه سنه است. این بحث اوله که باید طرح کنیم. اجمالا اشاره شد، باید یکمی تنقیحش کنیم که این معونهی که کسر شده مقصود معونه سنه است یا معونه یومیه است. آدم معونه امروز خودشو خرج کسر کنه از درآمد، ما بقیشو خمس بده، یا معونه سنه باید کسر بشه. این یه بحثه که اون چه متسالم فقیست این است که معونه سنه است. حالا الان بحث میکنه. بعدم این حالا این معونه سنه اگر بنا شد معونه سنوی باشه، خمس سنویان دیگه باید حساب بشه، محاسبه بشه. اگر معونه رو سنویان فرض بکنیم، هر سال باید خمس رو سر سال محاسبه کنیم بدیم. آیا این سال خمسی در درآمدهای مختلف مثلا یک ساله یا نه؟ این آغاز سال از کی است؟ از آغاز درآمده یا از مثلا بعد از سنه ای است که معونش کسر شد و امثال اینا. اینا بحث‌های مفصلی است که در باب معونه سنه میشه. بعدم یه بحثایی هم در باب تنقیح خود معونه میکنن که این معونه‌ای که کسر شده مثلا آیا هزینه حج جزء معونه هست یا نه، ادای قرض جزء معونه هست یا نه. بنابراین این دو تا بحث، این بحث باقی مونده که تنقیح معونه، دو قید سنه که این قید سنه اصلا معتبره یا نه، و اگر معتبر است مقصود از سنه در هر درآمدی سنه مستقل است یا نه مقصود یک سال عامه برای درآمد است. امثال این بحث ها که حالا انشاءالله میپردازیم. اولین بحثی که یه مقدار بالاجمال اشاره شد باید برگردیم دوباره تنقیحش کنیم، بحث معونه است. چرا قید میخوره به سنه؟ چون در روایات خاطر مبارکتون اصلا قید سنه در روایات اصلا نبود. اونی که در روایات بود این بود که الخمس بعد المعونه، بعد از معونه، که اون وقت حالا بحث شد که این معونه شامل معونه ایال هم میشه، فقط معونه تحصیل نیست، یا بعضیش مثلا ظهور در معونه ایال داشت. اونی که بود همین بود، اما غیر این ما قیدی نداشتیم. حالا من روایت اشاره کنم، ببینید در روایت اصلا اشاره به سنه نشده در استثناء معونه. مثلا روایت باب 8 ابواب یجب و فیه الخمس عمدتا درش قید معونه آمده. روایت اولی که از کنم مفصل خوندیمش، فرمود کتب به خطهی الخمس و بعد المعونه. در روایت دومی باز دوباره روایت صحیح علی ابن مهزیار هست، از کنم باز همینه، فرمودن لی من هل خمس من ما یفصل و من معونتهی. در روایت سومی که باز از علی ابن مهزیار هست، این هم باز حضرت فرمودن که از کنم ازا امکنهم بعد معونتهم، یا در مکاتبه ابن ابی محمد باز دوباره همین تعبیر بود دیگه، الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و بعد خراج السلطان. این تعابیر است. اما اینکه خمس بعد معونت سنه، قید سنه در هیچ کجا نیامده دیگه. بنابراین اینکه این خمس معونهی که کسب می شود معونه سنه است، انسان معونه سال خودشو باید کسب کنه خمس بده، نتیجه اینه که سنویین خمس رو حساب بکنه، این از کجاست؟ اگه مثلا خمس معونه شهر بود، آدم هر شهر ماه باید خمس محاسبه می کرد دیگه. نکته این غیر ثنویان کجاست؟ ادله‌ای که ذکر شده، اونی که معمولا در بیانات آمده، 4-5 تا ادله هستن. بهترین تنقیحی که از این ادله شده که یه دلیلی هم خودشون اضافه کردن تقریر جدیدی است، مرحوم آقای هاشمی است در کتاب خمسشون، اینا رو به 6 تا تقریر رسوندن. ببینید میپذیرید یا نمیپذیرید که 5 تاش در کلمات قم است، یکی همشون تقریر خاص خودشون هست، بیان خاص خودشون است. ببینید میپذیرید یا نه. اولیش خب مکرر شده این است که این مسئله جزء متسالمات فقهی است، بلکه اجماعی است. اجماعات متعددی نقل شده از قدما که معونه‌ای که کسب می‌شود معونه سنه است. و سیره عملی هم که همینه، سالانه خمس حساب می‌کنه، سیره متعارفیه. به حدی مرتکز است که وقتی این سوال مطرح میشه که مثلا شاید مراد از معونه غیر سنه باشه، آدم براش ابتداءن یه مسئله غیر متعارف و مرتکزه. بنابراین از متسالمات فقهی جزء سیره عملی متشرع، همینجوری که سالانه خمس حساب می‌کنن معونه سنهشون ازش کسر میکنن، مازاد رو خمس میدن. و اجماع هم که نقل شده. این یک دلیل که به خصوص مجموع اینا رو هم میتونه کافی باشه برای اثبات حکم. اجماعات منقوله متعدد به اضافه عرض کردم به اضافه تسالم فقهی، این اضافه بش بشه قاعدتا یه امریست که کفایت میکنه. سیره عملی هم که فل جمله هست. البته میگم بعضی از اینا مقدار دشواره، چون که آدم بخواد اثبات کنه این سیره عملی متصل به زمان شارع بوده، اینا مقدار تتبعات جدی میخواد. ولی اونی که در زمانهای متصل به زمان ماست که حتما همینطور بوده دیگه، که سنویان حساب میشده، متشرع سیرشون همین بوده. بله دیگه، در خمس فواید داریم بحث میکنیم، میگه معونه ازش استثناء شده. نه عرض کردم در معونه تحصیل سنویان نیست قطعا، بس هر درآمدی معونه تحصیلشو، اما اونی که در خمس فواید است که معونه ایاله معمولا سنویان حساب میکردن، یعنی معونه سنه رو کسر میکردن، مازاد بر معونه سنه رو خمسش رو میدادن در ارباح و تجارات. عرض کردم دیگه که چی؟ یعنی همه کسانی که میگن بعد خمسو بدی همینو میگن، یعنی به یه معنای نوع حتی اقلش نوع اجماع مرکبه که یا لازم یا بدی بعد خمسو معونه است. کسی نگفته که پرداخت کنید قبل از معونه سنه، این اصلا قائل نداره. بنابراین این یه نکته که اگر کسی این رو قبول کرد مطلب تمامیش و شاید هم بشه اتکا کرد دیگه، این اجماعات متعددی که میگم خیلی هاش هم مربوط به اجماعات متأخر نیست. ببینید مرحوم آقای حکیم 5-6 تاشو نقل میکنن، دیگران نقل کردن. این اجماعات قاعدتاً به اضافه این که سیره مستمره ای که در زمانهای متصل به زمان ماست همینه، و بقیه‌اش هم اگر کسی تتبع کرد یه استقراء تاریخی براش روشن شد که متصل به زمان ائمه اینجوری بوده، در زمان ائمه معونه سنه‌شون رو کسر میکردن، یعنی چون که مسلم بوده که پرداخت میکردن و بعد المعونه هم پرداخت میکردن، چون این روایت داره که شما فرمودید معونه مقصود از معونه چی؟ حضرت فرمودن معونه خودش و ایالش و خراج السلطان. بنابراین بعد المعونه پرداخت میکردن. چجوری پرداخت میکردن؟ معونه رو سنویان حساب میکردن، فصلی حساب میکردن، هر 3 ماه یه بار مثلا خمس میدادن معونه شون رو کسر میکردن یه سال یه بار. این قابل تتبع تاریخیه، من برام فعلا مقدور نبود اگه آقایون تتبع تاریخی دقیقی هم انجام بدن، امکان دسترسی باشه اینم کمک میکنه به بس. یه سیره مستمره متصل به زمان معصوم اگر پیدا شد، این خودش به تنهایی کفایت میکنه. الایال این یک دلیله. در بین کسانی که فتوا میدن همینطوره دیگه، خب نه میدونم، ولی سوال همینه که از بعد مفید اونایی که میگن کسی اختلاف نمیکنه دیگه، همه قبول دارن دیگه میشه. یعنی خود این یه نکته ایست که اگر یه کلامی رو مرحوم مفید گفتن فرض بعدن مسلم شد، این چرا متسالم میشه؟ هرچی ایشون گفته متسالم شده. اگر یه چیزی ریشه ای نداشته باشه در به اصطلاح قبل از ایشون، از ایشون شروع بشه قید، همه قبول میکنن، به خصوص با اینکه دلیل محکم اونطوری هم که نداره که. بعد بیش از شهرت های متعارفه، بیش از شهرت های متعارفی است که ما در مسائل داریم، ظاهرش همینه، بیش از شهرت متعارفه. علایال ببینید اگر کسی این رو پذیرفت، اگرم نه مناقشه کرد که در خیلی از اجماعات منقول همین مناقشات رو به دقت دنبال کنید پیدا میشه دیگه که این مثلا تتبع آقایون کامل نبوده، یه نکاتی رو در باب حجیت اجماع محل خلاف بوده که اصلا کدوم اجماع حجت است. لذا کسایی که ادعای اجماع میکردن مبنای خودشون ادعای اجماع میکردن. این دیگه اون بحثایی است که در باب اجماعات منقوله مطرح هست. اگر شما مبناتون در باب اجماع این شد اجماعی حجت است که اجماع قدمایی متصل به زمان معصوم باشه که کشف کنه از قول معصوم، وقت در خیلی از اجماعات منقوله این مناقشات پیدا میشه دیگه که واقعا این طور بوده یا نبوده. این هم از همون جنسه، ولی از اون جنسایی است که اجماعش از بقیه اجماعات قوی تره. چون ببینید حالا نقلایی که بزرگان دارن یکی و دوتا نیست که حالا آدم بگه مثلا یه اجماع منقوله است ولی یه نفر ادعای اجماع کرده. نه، ادعای اجماع در بین قدما مکرر شده. بنابراین فقط یه نکته میمونه دیگه، کل اجماعات منقوله یه بحث جدی داره که اینا رو مبنای خود صاحب ناقل اجماع هست، آیا مبنا رو قبول دارید ندارید. این بحثای کلی است که پیدا میشه. آیا تتبع کامل بوده یا میزانی که تتبع خودشون میکردن ادعای اجماع میکردن. ولی این که میفهمن از زمان مفید شروع شده، من از زمین اینطور نیست که این مطلبی رو مفید در بقیه موارد هم گفته حولش اجماع درست شده، این تسالم درست شده بعد از ایشون. یه نکته باید داشته باشه دیگه، معنی تسالم همینه. ولی اینطور نیست که قول مرحوم مفید مبدا تسالم فقهی بشه در اونجایی که ایشون متفرده و از ایشون شروع میشه. بنابراین این یک دلیله. اگر پذیرفتید نعم المطلوب، نپذیرفتید دیال از کردم برمیگرده به همه اجماع. نوع اجماعات منقوله اینجور مناقشات درش هست، البته در بعضیش نه، واضح تره، پیداست متصل به زمان معصوم هستن، اونجا بحثی هم درش دیگه نیست. و اما دلیل دومی که ادعا شده که ادعای اطلاق شده، مرحوم حکیم ببینید ادعای اطلاق مقامی کردن، میگن ما اطلاق مقامی داریم. اطلاق مقامی یعنی این که یه حکمی که اضافه بر حکم اول است که بر نمیگرده به عرض کنم اطلاق لفظی حکم اول، از عدم بیان استفاده بکنیم دیگه، معنی اطلاق مقامی. یعنی میگن اصل استثناء ممونه که مسلمه، ظاهر عدلش هم که الحکم الخمس بعد الممونه، ممکنه کسی بگه به لحاظ لفظی اگه بخواید بگید، یعنی همه ممونهاتون رو ازش خارج بکنید، حتی ممونه تا آخر عمرتون، الخمس و بعد الممونه. اگر کسی همه ممونه عمرشون مثلا کس کرد چیزی براش مون خمس بده، که تقریبا شاید برای کسی نمونه الا افراد خاص. بنابراین این اطلاق لفظی که قطعا مراد نیست که ما بگیم الخمس بعد الممونه تمام ممونه خودتون و ایالتون رو تا مثلا آخر عمر کسب بکنید، ممونه سنه و نمیدونم ممونه ماهانه و هفتگی و روزانه و سالانه و کل ممونتون. ممکنه کسی بخواد به اطلاق لفظی تمسک کنه، بگه چنین اطلاق لفظی اگر بخواید بهش عکس بکنید، این قطعا خلافه، حتما مراد از مؤونه مطلق المؤونه نیست، و الا لازمش این آدم مثلا در طول عمرش یه بار خمس بده، یه آخر عمر یه بار حساب کنه اگه چیزی بر مؤونه، یا بذارم وقتی فوت کرد حساب کنن چیزی بر مؤونهش اضافه آمده خمس بدن. مسلمی همچین اطلاقی نیست که مطلق مؤونه انسان مثلا تا آخر عمر، تا لاقل یک دهه بگن و توی یه دهه هرچی معمون از اون است کسب کنید بعد اضافه آمد خمس دید، این قاعدتا مسلم مراد نیست. پس بنابراین مطلق مراد اطلاق لفظی اینجا مراد نیست، یه قیدی خورده، اون قید این است الخمس بعد معمونه، حالا معونت سنه، معونت شهر، معونه نوع کسب، الان یه قیدی خورده که عمدتا هم قید زمانیه. این قید زمانی معلوم نیست که مراد شهر، سنه است، دو سال، سه سال، چه جوریه مراد. وقتی در روایت بیان نشود مرحوم آیکی میگن که یه امر متعارفی است که چی؟ بله مسلمه، یعنی نتمن، یعنی از مسلماته که معونه که کسب شده قید زمانی داره، اما اینکه این چه مقدار معونه چه مقدار از درآمد کسب میشه، این درآمدی که من دارم، کسی یه تجارتی کرد یه درآمد متنابهی پیدا کرد، چقدر معونش رو ازش کسب کنه، معونه هفتش و سالش و تا آخر عمرش و دو سال پنج سال چقدر کسب کنه، مسلم یه قید زمانی داره. اینطور نیست که معونه تا آخر عمر کسب شده باشه. این قید زمانی رو خواستن بگن چون عرف در محاسبات خودش در باب معونه سنویان حساب میکنه، قاعدتا شارع اگر نظرش غیر از این بود باید بیان میکرد، چون قید زمانی که داره. شارع هم که در صدد بیان خصوصیات و حکم بوده، نمیخواستی حکم مجملی بگه، در هیچ روایتی هم اشاره نشده روایتی که معونه رو ذکر کرده، در هیچ کدوم قید زمانی نیامده که معونه یک سال، شیش ماه، یه هفته، شهری، ماهانه است، حساب نیامده. چون ذکر نشده، به اضافه اینکه قطعا شارع مرادش این قید زمانی بوده و میخواسته بیان کنه خصوصیات حکمو، کش میکنیم که ناظر به همون متفاهم عرفی است. برای اطلاق مقامی از این که شارع در مقام بیان خصوصیات حکم بوده، البته باید اثبات بشه دیگه که شارع در صدد بیان این خصوصیات بوده و این خصوصیات رو بیان نفرموده، این یک. دو، یه متفاهم عرفی هم وجود داره. اگر این دوتا رو به هم زمین میکنید، بگید حتما شعار ناظر به متفاهم عرفی بوده، و الا اگر اون چیز دیگری نظرش بود، با اینکه در صدد بیان این خصوصیات بوده حتما بیان میکرد. پس شعار در صدد این است که به تعبیر دیگه مخاطب بفهمه بالاخره چجوری باید خمسشو پرداخت بکنه دیگه. در هیچ روایتی هم نفرموده که معونه سنه یا غیر سنه، و متفاهم عرفی هم اینجا وجود داره. اگر متفاهم نباشه میشه مجمل. یک عرف معونه سنه خودشونو سنویان حساب میکنن. اگر عرف میگن کسی مالک معونش است یا مالک معونش نیست، به کسی میگن که درآمدش کفاف هزینه سالشو میده. بنات فرمودین ایشون یه سلسله استعمالات عرفی رو ذکر کردن که کنه اون مسلمه در بین عرف. وقتی میگن فلان این معونه خودشو داره، یعنی معونه سنه شو. پس اگر اینو اضافه کردید که از نظر عرف از کنم معونه سنویان حساب میشه و یک ارتکاز عرفی وجود داره، بعدم اثبات کردید که شارع در صدد بیان خصوصیات حکم هست، ولی این اثبات نشد، از این جهت شارع اصلا نمیخواست. کی گفته شارع اینجا میخواسته همه این خصوصیات رو بیان کنه؟ بل اجمال میخواسته بگه معونه کسر میشود، اما میخواسته بیان کنه معونه‌ای که کسر میشود معونه سنه است یا غیر سنه، از جهت قید زمانیش اصلا در صدد بیان نبوده، مقام بیان اون حکم نبوده، نمیشه اطلاق مقامی استفاده کرد. اگر کسی گفت نه، شارع میخواسته این خصوصیت رو بیان کنه، دلیلش هم اینه که بالاخره شارع وقتی میفهمد خمس بعد المعونه، میخواد عرف بفهمن چجوری باید خمسشون رو پرداخت کنن یا نه. با فرض اینکه حتما این قید زمانی هم داره و این قید زمانی هم در هیچ روایتی ذکر نشده، باید بگید شارع میخواسته ذکر کنه، اکتفا کرده به همون متفاهم عرفی که عرف معونه رو سنویان حساب میکنن. این بیان ایشون است تقریبا. نه، در معنا نیست، استعمال میکنن و یعنی در اراده که میکنن ازش، این مفهوم لغوی نیست. اگه انصراف لغوی پیدا که میشه، انصراف عرفی که بیان مرحوم آقای خویه، که شاید بیان مرحوم آقای خویه هم تازه به همین بخواد برگرده. مرحوم آقای خویه میگن انصراف عرفی داره، یعنی کنهو اصلا در نظر عرف لغت منصرفه. این در بیان مرحوم آقای حکیم نیست. میگن عرف معونه رو سنویان حساب میکنن، متفاهم عرفی بین خودشون همینه، نه لغت معونه. درست؟ وقتی میگن کسی معونه شو داره، مقصود معونه سن است. نداره فقیره، یعنی معونه سن است اندل عرف. این یه مفهوم متعارف، یه مصداق متعارفی داره، نه مفهوما. انصراف مفهومی هم نیست که بگن انقدر استعمال کردن که وقتی میگن معونه، اصلا معونه سنه به ذهن میاد. اینو نمیخوام بگن. معونه یعنی معونه، اطلاق داره، معونه یوم، معونه سنه، معونه عمر، ولی متفاهم بین خودشون به لحاظ مصداق معونه سنه است. خب شارع در، اگر کسی گفت شارع در صدد بیان خصوصیت این قید زمانی بوده، اینو میخواسته بیان کنه، نمیخواسته حکم مجملی بگه. خب پس میخواست، پس حالا که در مقام بیان بوده و نیاورده، پس ناظر به همون فهم مصداق عرفیه، همون مصداق عرفیه، نه مفهوم، نه انصراف لفظی. عرف مصداق معونه رو اینجوری میفهمه، خودش اینجوری محاسبه میکنه. اگر میگه کسی معونه سنش رو نداره، یعنی همین. مالک معونشه، یعنی همین. کسی مالک معونش نیست، یعنی در مخارج سالانش کسر میاره. مالک معونه سنشه، یعنی چرا؟ شغلی داره، تجارتی داره، در هزینه سالشو داره. اگر کسی تا آخر عمر نداشته باشه، نمیگن این معونه سنشو نداره. ولی اگر کسی مثلا تو طول سال گرفتار میشه، نمیتونه عرض کنم هزینه خودشو تأمین کنه، قاعدتا میگن که این معونه سنشو نداره. نفهم بودیم. نه، نباید. اینجا تطبیق نیست، اینجا اطلاق مقامی ها. اینجور نیست که اگه اطلاق مقامی لذار کنم، اطلاق مقامی دو نکته داره. یه نکتهش اینه که بگید شارع از جهت این قید در صدد بیان بوده، این خصوصیت حکم شارع میخواسته بیان کنه، نه اینکه میخواسته موضوع حکم را از این ناحیه مبهم بگذاره. نه مطلق هم قطعا مراد نیست. این هم همین دیگه میخوام بگن مطلق در صدد بیان بوده، اطلاق هم قطعا اینجا مراد نیست. اطلاق لفظی یه قیدی داره، نهت میکنید اون قید رو شارع بیان نکرده. مسلم یه قید زمانی داره معمونه. چرا تسامحات عرفی؟ نه تسامح نیست دا. کاری با تطبیق این روایت خصوصا این روایت نداریم ما. عرف در محاسبات خودش یه مصداق متفاهمی داره بین خودشون، درست؟ نمیخوان بگن لغت منصرف است. نه لغت معمونه، لغت معمونه است، لغت منصرف نیست. ولی میگن شارع در... و قطعا هم این معونه به لحاظ زمانی قیدی دارد. شارع هم نمیخواسته مجمل بگذاره، بگه آه سند معونتون رو کس کنید، بعدم نگه چی کدام معونه رو و چی مراد کرد، اراده کرده، چیزی که بیان نکرده. اطلاق هم که مرادش نیست، اطلاق لفظی قطعا. نه چرا میفهمید اصلا بحث تسامح حرفی نیست دا. اینجا رفتی به تسامح حرفی نداره ها. به منظرم اینجا اصلا رفتی به اون نداره ها. عرض من همینه، اینجا رفتی به اون نداره ها. شما در واقع دارید میگید اطلاق مقامی اینجا جا نداره، به خاطر اینکه شارع عزم میخوام اطلاق مقامی قبول داریم، ولی شارع بیان کرده در خصوص این خطاب در صدد بیان نبوده، در کل در صدد بیان بوده، یه جایی هم بیان کرده به ما نرسیده. این معنیش اینه انکار میکنید که شارع در این خطابات در صدد بیان قید بوده. میگید نه در این خطابات مجمل بیان کرده، در صدد بیان هم نبوده که ما بگیم پس حالا که نگفت مراد این است. در مجموع در صدد بیان بوده، شاید یه جایی هم بیان کرده به ما نرسیده. این غیر از اینه. آقا میگن نه، در همین خطاباتی که به دست ما رسیده شارع وقتی میگه معونه، از نظر زمانی میخواد بیان کنه که چقدر معونه، چه مقدار از زمان. اینو میخواد بیان کنه، نمیخواد مجمل بگذاره خطاب رو. و متفاهم عرفی هم یه مصداقیه، وقتی به عرف میگه اونا خودشون یه مصادیقی تو محاسبات خودشون دارن. شارع به همون اکتفا کرد. این ادعاست. اگر بخواد بپذیرید با این مقدمات دیگه، هر کدوم مقدمش رو انکار کنید، بگید نه اصلا کی گفته متفاهم عرفی در بر بین خودشون مصداقا نمفهومن، در محاسبه معونه معونه سن است. نه اینجوری نیست. یک، درسته در بعضی استعمالاتشون اینجوریست، میگن فلانی ماله که معونشه، ممکنه بگن این معونه سن، ولی اینطور نیست که وقتی میگن معونه کسی معونش رو داره نداره همه جا مقصودشون معونه سنه باشه. اناعت کردید؟ لذا اگر کسی در رو انکار خدشه کرد یا گفت اصلا این روایات در صدد بیان این خصوصیت نیست، از کجا میگید که شارع وقتی میفرموده الخمس بعد المعونه میخواسته عمد زمانیش هم بیان کنه؟ نه، میخواسته اجمالا بگه که معونه سنتون معونه یالتون رو کسب بکنید. اناعت فرمونید. لذا این تقریر از کردم مناقشش همینه دیگه. ولی اگر کسی انصراف هم میدونه دیگه، از این سختره دیگه. انصراف یعنی این که بگید آه انقدر از نظر عرف از کنم معونه در معونه سنه استعمال میشه که وقتی میگی معونه اصلا ازش درسته. اگر بهش بگی آقا معونه یوم معونه است، یعنی میگن معونه است، ولی اونی که به ذهنشون منصرف میشود اندل اطلاق معونه سنه است. این در بیان معلومه خویه، اون هم دلیل نداره دیگه. عرض کردم این باز بهتره که بگید عرف شارع در صدد بیان این خصوصیت هست، عرف هم برای خودش مصداق متفاهم داره، لابد او اراده شده، میشه اطلاق مقامی. من واقعا خوب میخوام بگم نه اطلاق مقامی نیست، انصراف لفظه. ظاهر بیانشون رو ببینید. این تقریر نه لابد اینه دیگه. پس انصراف چیه؟ میدونم یعنی شما میخواد بگید من خب اگر از کنم اگه برگردونید به کلام آقای حکیم که برگشته به همون، یعنی بگید مرادشون هم از انصراف همینه، نمیخوام بگن لفظ معونه انصراف داره، بلکه میخوان بگن که معونه یعنی مخارج هزینه، منتها معونه ایال در لسان عرف مصداقش مصداق ثانویه. این موجب میشه که ما بگیم شارع مرادش همون بوده، انصراف یعنی اینه. این انصراف ازش تعبیر نمیشه. عرض کردم اگه مرادشون همین باشه که خب مرادشون همینه. میشه بر همون اطلاق مقامی. ولی اگه واقعا مرادشون انصراف لفظی باشه که ظاهر عبارتشونه، این دیگه خیلی حرف غریبیه، قابل اثبات نیست که بگیم هر کدوم همونطور که شون فهمون اصلا معونه مسجد یعنی معونه سنه مسجد. نه مخارج امامزاده رو مثلا کسر کردن، این مخارج سنه‌شو کسر کردن، این خیلی واضح نیست این بیان ایشون. اصلاً اگر برگرده به همین که دیدید جناب مرمایش میگن مراد خویی هم همین اصلا. مرادشون اطلاق مقامی ازش تعبیر کردن به انصراف. نمیخوان بگن معونه لغتاً منصرف از هر کجا به کار میره به معونه سنه. انصراف یعنی همین، یعنی این قید زمانی اینجوری فهمیده میشه از این خطاب به لحاظ ارتکاز عرفی در باب مصداق، نه اینکه خود مفهوم منصرف باشه. ظاهرا اگه کسی به این حمل کرد که همین معناست، به غیر این حمل کرد، این انصراف قابل دفاع خب اون اشکال به دومه که میخواد بگید اصلا چنین مصداقی که بگید همیشه مصداق حکم در نظر عرفی نه اصلا وجود نداره. شما میخواید اینو بفهمید دیگه، دارید انکار میکنید. اصلا دو تا مقدمه داره دیگه، یکی این است که بگید شارع به لحاظ قید زمانی میخواسته حکم رو بیان کنه، نمیخواسته اجمال مجمل بگذاره. ده حتی در همین خطاباتی که در اختیار ماست که قید نیامده، در همین خطابات شارع نمیخواسته مجمل بیان کنه. آقا میفهمن که نه اصلا شاید ممکنه کسی بگه شاید شاره در این روایات در صدد قید زمانی نبوده، یه جای دیگه بیان فرموده به دست ما نرسیده. این کار این مقدمه است. مقدمه دوم اینه که عرف یه مصداق واضحی داره در محاسبات معونه و شاره هم لابد همونو اراده کرده، چیز دیگه که نیست. اونم اگر نباشه باید بگه شاره در صدد بیان نبوده، فرض اینه در صدد بیان. اینم شما میفرمایید نه، کی میگه اصلا مصداق متفاهم عرفی اینه؟ این مصداق در شرایط خاصه، این ما دلیل نداریم که همه جا سنویاً محاسبه می‌کردن معونه رو. لذا اگرم به این در این مناقشه که حرف بدی هم نیست، این اگه ما بخوایم به این ادله تمسک کنیم یه بار تسالم فقهیه، بگیر اصلا جای بحث نداره، متسالمه. یه بار میخواد با این ادله مطلب رو تمام کنید، واقعا این ادله کافی نیست، همین مناقشات درش میشه کرد دیگه. بله عرض کردم همین دیگه، یه داست دیگه. در بعضی مشاغل همینطوره. ببینید من محاکم هم به این اشاره میکنن، میگن فرض کنید کسی که درآمدش از طریق کشاورزیه، کشاورزی یه بار در سال کشاورزی میکردن، یه درآمدی داشتن، در طول سال دیگه همین درآمدشون بوده، درآمدی دیگه نداشتن، میرفته تا سال بعد دوباره کشاورزی بکنن. اینا معمولا اگر کسی مثلا درآمد کشاورزیش به اندازه مخارج سالش نبود، میگفتن این معونه خودشو نداره. چرا؟ چون درآمدش سالانه است. در مورد اینا معلومه که مقصود از معونه معونه سنه است. ولی اینکه ما بگیم وقتی شارع فرموده معونه رو کسب کن، همه جا باید معونه سنه رو کسب کنید، این خیلی واضح نیست. یا اینه یه مصداقی بگیریم بگیم چون مثلا در بعض موارد معونه رو مثلا سنویان حساب میکنن، پس شارع مرادش مطلقاً معونه سنوی است. یه تاجری هم که هر روز درآمد داره، تجارت ماهانه، ماهی مثلا تجارت پرسود داره، بگیم اینم سنویاً باید حساب کنه، چون یه کشاورزی که درآمدش سنوی است اینجوری محاسبه میکنه. یا مثلا مرمای خوبی باز یه قرائن دیگه میارم، میگم رسم این بوده، میگن متعارف این بوده که کسی میخواسته هزینه سال خودشو تأمین کنه، معمولا خرید سالانه میکردن، روز به روز نمیرفتن بخرن. کسی میخواسته نیاز خودشو تأمین کنه، چون در دسترس نبوده که گندم میامد تو بازار تمام میشده دیگه، هم نبوده تا سال بعد که دوباره کشاورزی بشه. حبوبات هم اینطوری بوده، حبوبات و غلات. یا فرض کنید مثلا زغال خونشون رو سالانه تأمین میکردن، رسم بوده. چون اونایی که معونشون رو تأمین میکردن سالانه تأمین میکردن، خرید سال میکردن دیگه، این نقلم شده تو تواریخ و روایات و اینا، خرید سالانه میکردن، پس وقتی میگفتن فلانی معونشو داره، یعنی همین میتواند نیاز سالانهشو تأمین بکنه. معونتشو نداره یعنی همین، معونتونو کسر کنید یعنی همون مخارج سالانه‌ای که خرید میکنید برای سالتون، همینو میفهمیدن عرف، چون عرف اصلا اینجوری زندگی میکرده. لذا خودشون هم تصریح میکنن، میگن در شهرهای بزرگی که الان همیشه همه چیز در دست است، هیچ وقت اینجوری نیست مردم برن خرید سالانه کنن. حتی دیده بودید بعضی از همین مثلا سبزیجات اینا هم سالانه خرید میکردم. سالانه سیب زمینی خرید میکردن تو خونه نگه هم داشتن، چون نبود دیگه، توی فصلی که فصل کشت بود بود، تو فصول دیگه نبود، سالانه میخریدن. من واقعی خوبی همین رو تمسک میکنم، میگم ببینید چون اونایی که میخواستن هزینه سالشون رو تأمین کنن نیاز سالانه خرید میکردن، بنابراین دیگه میگن معونت رو کسب کن، این همون خرید سالانه ای که میگن، همون جور نحوهی که معونه میکنی برای خودت، اینجور سالانه معونه میکردن. اینا قرائن نیست که آوردن دیگه، قرائن نیست برای توضیح همین که مصداق معونه از نظر عرف در عرض کنم جایی که میگن فلانی معونه‌شو داره نداره، معونت رو کم کن، مصداق عرفیش همینه، نه مفهوم لغویش. نظرمون به لحاظ بعضی خصوصیاتی که در نوع تکسب بوده یا به لحاظ بعضی خصوصیاتی که بوده که به لحاظ شرایط اجتماعی اون موقع همیشه همه اجناس نبوده، معمولا سالانه ذخیره میکردن، به لحاظ اینا یه ارتکازی حالا پیدا شده بوده، لذا مرمای خوب میان انصراف. اگر اون ارتکازم قبول نکردید، گفتید لااقل یه مصداق روشنی بوده دیگه، نمیگیم لفظ معونه در این روایت منصرفه، نه لفظ اطلاق داره، این اطلاق لفظی هم که مراد نیست قطعا، قیدی هم که خورده شارع بیان نکرده، در صدد بیان هم بوده، عرف هم یه سیره ای داره، همون سیره متعارف مراده. این بیان دوم. عرض کردم اگر ما باشیم و فقط این ادله، به راحتی نمیشه بهش تمسک کرد دیگه، میشه این طرف اون طرفش مناقشه کرد، مناقشات دقیقه. بیان دیگری که شده که اون هم تقریبا به همین امر میخواد برگرده، بیان خاصی است که مرموهای هاشمی خودشون ذکر کردند و مدعیان تقریر خوبی است، قابل دفاعه. ببینید میپسندید یا نه. میگن ما نمیگیم که اطلاق مقامی داره معونه، به معنای اینکه شاره وقتی میگه معونه و بیانم نمی کنه حتما مرادش مصداق عرفیه، نه این نیست. میگن بیانی که دارن اینه، میگن اونی که آدم از این روایات میفهمه، از مجموع این روایات از الخمس بعد المعونه، که کأنه این مالیات شرعی که گرفته میشه، حالا اسمشو مالیات بگذارید یا نذارید، اینی که شارع میگیره و طلب میکنه، این منافات با زندگی و معونه زندگی نداره. یه نکته، از این روایات این استفاده میشه، بعید نیست، این که بعید نیست استفاده بشه. یعنی این که شارع میگه خمس بدید، نمیخواد زندگیتون مختل شه، معونتون رو کنار بگذارید، اگر اضافه بر معونه داشتید بنابراین اون وقت خمس بدید. همینقدر که این استفاده میشه که این خمس خمسیست که موجب اختلال زندگی نمیشه، موجب نمیشود که شما در زندگیتون به مشکل بخورید، یه متفاهم عرفی ایجاد میکنه. اون متفاهم عرفی اینه که تا درآمد بعدیتون نیامده، شما کل معونتون از این درآمد قبلی میتونید کسر کنید. این هم تا اینجا هم قابل قبوله، یعنی الخمس بعد المعونه. آدم صرفا اینو نمیفهمه که آقا شارع میخواد بگه معونتو کم کن بده، ولو این که حالا بعدم به مزیقه بیفتی. شارع میخواد بگه الخمس بعد، یعنی یه جوری خمس بده که به مزیقه نیفتی. این متفاهم بعیدم نیست، از این رو باید متفاهم همین باشه، تا اینجاش درسته. بنابراین باید تا درآمد بعدی نیامده، هزینه قبل از حصول درآمد بعدی رو شما کسر کن. این مفادش میشه، تا اینجا هم قبول داریم. به لحاظ اینکه ظاهرش اینه که با هزینه های زندگی تعارض نداره این مالیات شرعی، متفاهم ازش اینه که تا درآمد بعدی نیامده همه هزینات رو کسر کن. خب حالا میان یه امر عرفی دیگه ای درست میکنن، میگن حصول درآمد رو سالانه عرف حساب میکنه. نهاد میفهمید سالیانه درآمد رو محاسبه میکنن، الان هم همینطوره، دفتر کلشون معمولا سالانه است. در اختصاص به مشاغل خاص هم نداره، در یه مشاغلی که اصلا پیداست درآمد سالانه است، مثل کشاورزی، اونجا که واضحه. وقتی میگن الخمس بعد المعونه، یعنی تا درآمد بعدیت نیامده شما از همون درآمد قبلی کسر کن، اضافه آمد خمس بده. درآمد سالانه است، یعنی معونه سنت رو کسر کن. اونجایی که درآمد سالانه است خیلی معلومه، اما اونجا که درآمد سالانه است مثل تجارت خونه، آیا در اونجا هم سالانه درآمد حساب میکنن؟ ایشون میخواد بگه معمولا سود خالص وقتی میخوان محاسبه کنن اینجوری محاسبه میکنن، سر سال محاسبه میکنن سود خالصشون، اصلا بخوان مالیات بدن یا ندن. عنایت میکنید؟ لذا که انهم میخوان بگن مالیات های قانونی دولت ها هم همینطوری بوده، سالانه میگرفتن. خراج سلطان هم همینطوری بوده، سالانه میگرفتن خراج و اینا. چرا سالانه میگرفتن؟ چون معمولا متعارف اینه که سود خالص رو وقتی میخوان حساب کنن که چقدر سود بردن، بعد آغاز ربح بعدیشون است که اونو یه محاسبه بعدی براش میکنن، معمولا سر سال محاسبه میکنن، میگن امسال ضرر کردیم یا سود کردیم، سودمون چقدر بوده. پس چون درآمد سالانه حساب میشه، این روایت هم میگه تا درآمد بعدی نیامده مونتو کسر کن، که انه اون روایت مفادش اینه. الخمس بعد المونه، یعنی هر درآمدی که داری تا درآمد بعدی نرسیده خمستو کسر کن، تا سود بعدی نیامده خمستو کسر کن، عوض میخوام مونتو کسر کن بعد خمس بده. و چون متعارف اینه که درآمد رو سالانه حساب میکنن که ما چقدر درآمد سود کردیم ضرر کردیم، عنایت میکنید معمولا حساب سالانه است، حتی در غیر تجارات و غلات. در تجارات و غلات که واضحه، کسی که شغلش کشاورزیه معمولا درآمدش رو سالانه حساب میکنه. این ادعا رو کردن، گفتن اگه اینو قبول کردی، تفاوتش هم با قبل اینه که نمیان بگن معونه مصداق عرفیش اینه و به اطلاق مقامی تمسک کنن بگن پس شارع مرادش از معونه همینه. میگن نه، ما میگیم که این روایات میگه که از درآمد قبل از درآمد بعدی معونتو کسر کن، چون درآمد سالانه است پس بنابراین مقصود معونه معونه سنه است. تقریر استدلال واقعا متفاوته و آثاری هم داره، ولی حالا این منوط به همینه که قبول کنید که واقعا درآمد رو سالانه عرف حساب میکنه. نمیگیم شاره گفته که از درآمدت معونه رو کسر کن، معونه اطلاق مقامیش به این منطبق میشه. نه، مخشاره گفته از درآمد تا درآمد بعدی نیامده معونتو کسر کن. تا درآمد بعدی نیامده از کجا میارید؟ از اینکه این بنا نیست، این خمس معارض با هزینه های زندگی نیست، متفاهم از این روایت اینه. پس تا درآمد بعدی نیامده اگه باقی خمستو بدی بعد گرفتار بشی، این روایت اینو نمیگه. میگه اگر تا درآمد بعدی کفاف زندگیتو میده، مازادش خمس بده. نمیدن لازم نیست خمس بدی. پس بعد ببینیم این درآمد تا درآمد بعدی عرف چجوری حساب میکنه. این هم دیگه متفاهم عرفی همینه. وقتی اگر به مخاطبی بگن تا درآمد بعدیت نیامده خمس تو بده، اونی که میفهمه درآمد سالانه است. میگه درآمد سالانه تو حساب کن، اگر کفاف هزینه تو میده مازاد خمسشو بده. چون اونا وقتی میخوان حساب کنن درآمد رو سالانه حساب میکنن. این ادعاست دیگه، اینم شما پذیرفتید. بله، این هم همونه. اونجا میگفتن عرف معونه رو سنویان حساب میکنه، اطلاق مقامی عقص میکردن، چون میگن اطلاق مقامی ندارم. من میگم از لسان اشاره این استفاده میشه که تا درآمد بعدیت نیامده. از کجا اینو در میاریدی که ندارم خمس بعد المعونه، یعنی الخمس بعد از معونه درآمد تا درآمد بعدی، اینو از کجا میارید؟ میگن از این که عرف اینجوری میفهمه که شاره میخواد این مالیاتی جلب کنه که معارض با زندگی نباشه، معارض با مخارج زندگی است. نمیخواد بگه بالا فقیر بودی بده. من یه جوری جعل میکنم که معارض با معونه و مخارج جاری زندگیت نباشه، اضافه اومد خمسشو بده. بله؟ اشکالش همینه دیگه، همون مناقشاتیه که ایشون بعد میگن اینجا یه متفاهم عرفی وجود داره که انه اون میخوان بگن بل وقتی اینجوری شد و عرفی همچین مخاطب متفاهمی داشت، که انه اون میخوان بهش بگن تا درآمد بعدی نیامده از معونت رو کسب بکن، از درآمد بعدی باز معونه بعدش رو کسب بکن. خب اشکالش هم اینه دیگه که اینو چجوری شما یه متفاهم عرفی کلی درست میکنید؟ در بعضی از درآمدها همینطور سالانه است. یا مثلا تاجر کی گفته درآمدش سالانه است؟ تاجری که سالی 20 تا تجارت موفق داره درآمدش سالانه است؟ بله ممکنه یه محاسبه سودشون رو که میکنن معمولا یه دفتر کل سالانه دارن، سالانه رسیدگی میکنن. اینا هم خیلی واضح نیست که حالا شما شرکت های مختلف رو ببینید، استقرا کنید، تتبع کنید تو طول تاریخ، همینطوری یه ادعای آدم بکنید. اما ادعایی است که بله اون وقت نقضایی هم داره، کسی دو سالانه است درآمدش اصلا.
آره دیگه لازمش. من را منطقه میخوام بگن درام عرف از درآمد بعدی سال میفهمه. میخوام بگن عرف مفهوم درست نه دیگه. ایشون میخوام بگن این متفاهم عرفی پیدا میشه. چون عرف درآمد رو سالانه حساب میکنه، درآمد رو محاسبه درآمد سالانه میکنه، درآمد بعدی از اول سال بعدی شروع میشه. این اصلا ادعاست دیگه، اصلش ادعاست. تازه بعدش هم ممکنه کسی بگه که این چجوری اگر شعار متفاهم عرف اینه که میخواد بگه مالیات با درآمد با هزینه زندگی منافات نداره، باید بگه تابع خصوصیاته. کسی که مثلا درآمدش دو سال یه باره، دو سال یه بار باید حساب کنه. واقعا مثلا یه شغلی داره که دو سال یک بار یه درآمدی داره، بعد بقیهش مثل تجارت‌های قدیم اینجوری بوده دیگه. خیلی تجارت‌ها اینطور نبوده پشت سر هم برن، سفرهای پرخطر بوده، سالی میرفته دو سالی میرفته کمتر میرفته، اینطور نبوده که واقعا سالانه باشه همه درآمدها. اصل این قاعده کلی که ایشون میگن خوبه که آدم بگه متفاهم از این روایات اینه که این خمس منافات با هزینه زندگی نداره. شاره نمیخواست اختلال در زندگی پیدا بشه، این درست. بنابراین وقتی میگه بعد المعونه، یعنی معونه یه درآمد تا درآمد بعدی نیامده، معونه این معونت رو از این درآمد کسر کن که به مشقت نیفتی، نه اول مالیات بده بعد گرفتار بشی. بله اگه محاسبه کردی دیدی تا درآمد بعدی اینقدر هزینت رو کسر کردی اضافه آمد، حالا بده، حالا الان بده یا آخر سال، اون بحث بعدیه، تو فروع بعدی بحث میکنیم. تا اینجا فرمایششون درسته، اما اینکه این منصرف به سال بشه و پس سالانه باید حساب کرد، از این خیلی نمیشه. این خیلی محکمتر از اون اطلاق مقامی نیست. اگه اونجا کسی مناقشه کنه، اینجا مناقشه میشه کرد. این عدله. دو تا دلیل دیگه است که یکیش اطلاق لفظیه که این عجیبه دیگه. مرحومای میلانی فرمودن، گفتن اصلا ما به اطلاق لفظی تمکسود میم، الخمس بعد المعونه، یعنی هر معونه ای اطلاق داره دیگه. کی گفته قید زمانی داره؟ اصلا قید زمانی نداره. یعنی هر ظاهرش عکس کنید، قیدو از کجا آوردید؟ الخمس بعد المعونه، تمام معونه زندگیتون از خمس کسب کنید. اگر از درآمد هر چه اضافه آمد خمس بدید، این ظاهر روایت بهش عکس میکنه. فقط یه قید داره، یه جایی که با اجماع تسالمی خارج شده اونو خارج میکنه، ما باقیش داخله. بعد میگن اونی که با اجماع و تسالم خارج شده مازاد بر معونه سنه است. این اجماعیه که دیگه مازاد بر معونه سنه تو نمیتونی کسب کنی. این بیان مرحوم میلانی. مثلا اطلاق مقامی نمیخوایم یه بگیم یه حکم اضافه است. نعت کردین این حکم اضافه رو چون در صدد بیان بوده، بیانم نکرده، یه مصداق عرفی هم داره، اون مرادش این حرفا نیست. میگن الخمس بعد المعونه مثل بقیه اطلاقات. میگه معونتون رو کسر کنید بعد خمس بدید. کدام معونه؟ تمام معونه ها. نه معونه یک روز، نه دو روز، نه ماه، نه سال، نه هفته. قیدی نداره که. مگه قید داره؟ به اطلاقش عکس میکنید. الخمس بعد المعونه مطلق المعونه. حتی تا آخر عمرت. خب میگیم آقا این خلافه، میگن اونجایش که خلاف اجماع استثناء بزنید. ما بقیش کو کی گفته خلاف؟ اونی که اجماعیه نمیتونید کسب بکنید مازاد بر معونه سن است. مازاد ما بقیش رو به اطلاق لفظی عکس بکنید. اینا دارید. بنابراین این چون به چی تماس میگن اجماع رو درست نکنید که مراد از معونه معونه سن است. نه. لذا اشکالی هم که به این شده که این اجماع به درد میخوره یا به درد نمیخوره. اگه به درد میخوره خودش کافیه، اگه به درد نمیخوره که هیچ. نه ایشون نمیخواد اون اجماع رو بگه. نمیخواد بگه اجماعی است که مراد از معونه معونه سن است. میگه نه، میگن اجماعی است که مازاده بر معونه سنه رو نمیتونید کسب کنید. حال پس انحط کردید چه جوریه؟ پس دو جور اجماع میشه. یه بار اجماع میگید مراد از معونه معونه سنه است، میگید اجماع از کجا؟ یه بار میگید نه، این مسلمه، شما معونه بازاده بر معونه سنه رو نمیتونی کسب کنی. اگر یه همچین تسالم و اجماعی هم درسته برشون کافیه. یه مقدار متفاوت. بله نه نه من از همینه. اجماع رو ممکنه کسی اثباتی ادعا کنه، ممکنه اثباتی ادعا بگه نه ما دلیل نداریم که سنه یعنی سنه، اجماعی نداریم که معونه یعنی معونه تو سنه، ولی مسلمه بیش از معونه سنه رو نمیشه کسب کنه. همین. نه این که انعاد دارید، اشکالش اینه دیگه. ایشون پس اشکال کنید به اجماع دیگه، ولی این اجماع غیر از اون اجماع قبلیست دا که بگید اون اجماع اگه تمانه یه اجماع دیگریست. ایشون میگه ما همینقدر ما میدونیم که این شعار فرموده معونت رو کسب کنید، ما بودیم و این روایت همه معونه رو کسب میکردیم، میگفتیم کسی تا آخر عمرش هم درآمدش کسی هزینه‌ش رو کفاف نمیده اصلا خمس نده. تا 5 سال دیگه هم هزینه‌ای داره که این نمیتونه زندگیش بچرخه، الخمس بعد المعونه، این خمس وظیفه‌اش نیست بده. ولی یقین داریم مازاد بر معونه سنه کس نشده. چرا این اجماعیه؟ مناقشه میکنید در اجماع بشه اجماع قبلی. ولی این اون اجماع قبلی نیست، یه مفاد دیگه‌ای داره. این حرف هم حرف خوبیه، اصلا این حرف اشکالای هاشمی وارد نیست. ما میدونیم اینجا یه قیدی داره. شما میگه کجا میدونید قید داره؟ شما آقای حکیم، آقای هاشمی دو تا اشکال میکنن. یه اشکال اینه که این اتکای به همون اجماع قبلیه. اگه اجماع تمامه که تمامه، تمام نیست نمیتونه این روایت رو هم قید بزنه. نه، این جواب اینه که اجماع غیر اون اجماعه. بعدم میگن این اجماع جایی به درد، این بیان جایی به درد میخوره که ما علم به قید نداشته باشیم. وقتی علم به قید داشتیم دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. جایی که علم به قید ندارید میگه من نمیدونم قید آمده یا نه، اطلاق میگیرم. ولی میدونم یه قیدی داره، حدود این قیده که نمیدونید با اطلاق درست کنید. ایشون اصلا این حرفو نمیخواد، میگه قید از کجا آمده؟ کی گفته قید داریم؟ اصلا قیدی نداریم. یه مقدارش مسلمه، هم مسلمو خارج کنید، این قید علم به قید نیست. میگه پس بنابراین معناش هم اینه که یه مقدار به بعدش با ادله خارج شده، نه اینکه حتما یه قید زمانی خورده. اینو ما قبول نداریم. نه نه، میگن ابتداعا ما به اطلاق اخذ میکنیم و قدر متیقن رو خارج میکنیم. این تقدیر خالی از مناقشه است. اشکال این اجماع از کجا آوردید اون رو قبول دارم. ولی اگر کسی گفت ما اجماع داریم که مازاد بر ممونه سنه رو نمیتونی کسب کنی، شون میگه ما اطلاق لفظی داریم. اشکال من و آیاش میگه که آقا اطلاق لفظی به درد جایی که یه قیدی احراز شده نمیخوره. بعد از احراز قید خصوصیاتی که نمیشه با اطلاق اولی اثبات کرد. اگر فرض کنید ما میدونستیم الخمس بعد المعونه یه قیدی خورده، قید زمانی، حالا یا سنه است یا شهره یا دو ساله، بگیم به اطلاق تمسک میکنیم، بگیم مراد ساله، درسته. این اطلاق درست نیست، من وای میلانی نمیخوام بگم. نه دیگه، میگن قدر متیقنه ما اینجا نداریم که. میگن یه استثناء داریم با اجماع ثابت شده، مثل بقیه مواردی که اطلاقات قید میخوره. قدر متیقن نیست. اولا قدر متیقن مانع اطلاق نمیشه. هر خطابی قدر وقتی میگن اکد العلماء قدر متیقنش ممانعت لزوم گل پایگانیه، این که مانع اطلاق نمیشه که. قناعت کردید؟ از اونید اطلاق مانع نمیشه. قدر متیقن جام، قدر متیقن ما نداریم که بگیم قدر متیقنه. میخوان بگن خطاب اطلاق داره، شرف هم در خمس و بعد المعونه، معونتو کس کن. به تعبیر همین که من وایاشا میام فرمودن که خمس مزاحم با زندگیت نیست، معونتو کسب کن. ظاهرش نه، همه معوناتو کسب بکن. اگر استثنایی دارید، مسلمه که آقا بازاد معونه سنه رو نمیتونید کسب کنید، اونو قید میزنیم. اگر ندارید که به اطلاق شخص میکنید. اما این که حتما یه قید زمانی خورده، اینو از کجا آوردید؟ نه نه نه، اینطور نیست. نه نه، ما ایشون میگه ما میدونیم مازاد بر معونه سنه نیست. اگر میگفتید ما یه قیدی داریم، قید مجملشون قبول نمیکنه. میگه ما یه اطلاقی داریم، یه قیدی. قید. ایشون میگه نه، مازاد بر اون اجماع، ما یه اجماعی داریم، مازاد بر اونم علمی نداریم. ما میگه ما میدونیم. اونی که اجماعی از کجا میدونید که عمر مراد نیست؟ همون اجماع است دیگه. تسالم چیه؟ از کجا میدونید؟ از کجا میدونید؟ نه، الغا نمیشه که. مثل کسی که تاجر میدونه آقا از الان بشینه تا آخر مثلا پول بخوره بازم داره. من یه آدمی میگم، خودش میگم الان بشینم الان راحت این کاری که من میکنم برای خدمت مردم، ولی الان بشینم تا آخرام پول بخورم بازم دارم. خب خمس شده دیگه. نه ببینید، پس نه 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 ببینید، مسلم معونه سنه است، اونی که خواستن معونه سنه. همینطور اینم مثل همونه. چه علمی داره؟ نه قید نداره. قیدش همون است که با اجماع اثبات شده. مازاده بر او قیدی نداره. اشکال دیگه، میگه یه امر اجماعی داریم، شما همون دارید به تسالم تمسک میکنید. منتهیشون تسالم این مقدار شما نفیش میکنید، میگید متسالم است که همه عمر نیست. شما میگه متسالم است مازاده بر معونه سنه نیست. میگه این مسلم مازاده بر معونه سنه تو نمیتونی کسب کنی. اطلاق لفظی داریم، من به اطلاق اسم میکنم الخمس و بعد المعونه، همه اصلا مالیات خمس مزاحم با زندگیتون نیست. ولی اجماعی است این که اشاره فرموده الخمس به مقصود مازاده بر ممون سنه نبوده است. خب اونو میذاریم کنار، بقیه شخص میکنه. این بیان از اطلاق مقامی بهتره.
قیدی که مانع از اطلاق دیگه. یعنی نه اطلاق چرا نداره؟ یعنی محفوف به قرینه‌ای بوده که به ما نرسیده. بله بله. ولی حالا شون نمیده بگیم یا مسلمه دیگه. شما هم غیر از این مسلم بودن اجماع که بعد از سنه چرا اینو مبهمش میکنید؟ بگیم میدونیم معونه عمر مراد نیست. نه ایشون میگه ما میدونیم مازاده بر سنه مراد نیست. از کجا؟ از تسالم فقهی، از قطع. بنابراین این به نظر من از اون اصلاح مقامی و تقدیری که خود آقای هاشمی فهمودن ضعیفتر نیست واقعا. که اونجا هم خیلی معونه میبره اثباتش. حالا این ادله است. عمده دلیلی که باقی میمون دو تا ادله لفظیه است. حالا ادله لفظی هم دو تاست انشاءالله فردا بررسی میکنیم. یکی صحیح علی ابن مهذیار فی کل سنتین. یکی هم روایت باب زکاته که گفتن در باب زکات مراد از فقیر کسی است که معونه سنه‌شو نداره. اونجا مسلم مراد از معونه سنه است. ما از خود اصطلاح شارع استفاده میکنیم، اون اصطلاح به کتاب خمس هم میاریم. چرا به عرف ارجاع میدیم؟ شارع اصطلاح داره. به تعبیر دیگه به فرهنگ خود شارع رجوع میکنیم. شارع وقتی میفهمد معونه در مالیات ها مقصود معونه سنه است. شاهدش زکاته. لازم نیست به عرف ارجاع بدیم که آقا در اطلاق مقامی داره در صدد بیان بوده نگفته مصداق عرفینه. کار با مصداق عرفی نداریم. خود شارع در معونه رو در جاهای دیگه وقتی در احکام مالیات می‌خواسته معین بکنه و معونه سنه تفسیر فرموده. این شاهد میشه که اینجا مراد معونه سنه است. این خیلی بهتر از اینه که به مصداق عرفی مبهم ارجاع بدید. که این دو تا دلیل لفظی ان شاءالله برسیم.